أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. در ذیل فصل هم بحث مصول الهی رو و هم بحث عالم مثال منفصل رو مطرح کردن که اثبات عالم مثال منفصل مطلبی است حائز اهمیت. مقدماتی رو، اصولی رو متذکر شدن. در ذیل بحث دیروز به این نتیجه رسیدن که فثبت عمل الانسان عنوان مثال حالا انسان وجودن به طبیعت المادیه و هو لا یکون و به ذالک الاعتبار معقولا ولا محسوسا و وجودن فی الحس المشترک و الخیال و هو به هذا الاعتبار محسوسا البته لا یمکن غیر هذا و وجودن فی العقل و هو به ذالک الاعتبار معقول بالفعل لا یمکن غیر ذالک. این تثلیث به اعتبار هستی شناسی است، اما اون که در معرفت شناسی با او کار داریم دو قسم خواهد بود. بعد می فرماد ثم لما ظهر لک بالبرهان القطعی که ان وجود المحسوس به ما هو محسوسان و بینه حسان و حاسان. این که می فرماد ثم لما ظهر لک بالبرهان، قبلا این بحث را داشتم، گفتن وقتی ما میگیم اتحاد علم و عالم معلوم اختصاصی فقط به مرحله عالی ادراک نداره، اصلا این مربوط به اصل ادراک است که مدرک، مدرک، ادراک با هم متحده در تمام مراحلش، از ادراک حسی گرفته، ادراک خیالی گرفته، ادراک عقلی گرفته. اتحاد عقل و عاقل و معقول فقط نیست، بلکه اتحاد حس و حاس و محسوس هم هست در اون اولی مرحله ادراک. لذا می فرماد به این که ان وجود المحسوس به ما هو محسوسون، هو به عینهی همون حسون و حاسون، و کذا المعقول بالفعل وجوده بینی وجود الجوهر العقلی. اینها وجودشان وجود عقلی اینجوری که ما باشیم یا نباشیم اینها در عالم است. در مثال متصل فرقش با مثال منفصل در اینجا این است که آنچه که در مثال متصل ماست از منشآت نفس ماست. اگر بودیم اون هم هست، اگر نبودیم اون نیست. اما عالم مثال منفصل به بود و نبود ما کار نداره، این واقعیت های عالمی. اون که در عالم مثال منفصل هست هست، چه ما باشیم چه نباشیم، چه ادراکش بکنیم که ادراکش نکنیم. خب و کذا المعقول بالفعل وجوده بینه وجود الجوهر العقلی و یتحد العاقل والمعقول، اینا با هم متحدن. این مطلب دانسته شد و همینطور قول معیزن دانسته شد که ان العاقل جوهران مفارقون بالفعل فالمعقول کذلک. دانسته شد که عاقل جوهر مجرد است، اونم مجرد بالفعل. معقول هم همینطور، معقول هم جوهر مفارق بالفعل. این در باره عقل. و کذل کلام فی صور المحسوسه الموجوده فی العالم الخیال خیالیه به اینها عین القوه الخیالیه. همین حرف در این مرحله از ادراکم در صور محسوسه ای که موجود است در عالم خیال هی به اینها این عین القوه الخیالیه است و هی این قوه خیالیه لا محالت جوهران. این هم حتما جوهر است. و المتعد و فی الوجوده مل جوهر جوهران، اونی هم که در وجود با او متعد است آن هم جوهر خواهد بود. نتیجتا فلل انسانه، حالا بر انسان طبیعی مثالون جوهریون قائمون به نفسهی فی عالم الاشباه. پس برای انسان طبیعی مثال جوهری که قائم به نفسه در عالم اشباه مثال منفصل. و مثالون عقلیون جوهریون قائمون به ذاتی فی عالم الاخور. پس این مثالون یعنی یه مرتبه از وجود او. مثال عقلی جوهری قائم به ذاتی فی عالم الوجود. و هاگز الان فی کل موجود طبیعی من الموجودات طبیعی. بالا انسان رو مثال زدیم، اختصاص به انسان که نداره. این هر که الان اینجا گفتیم برای هر موجود طبیعی، چون اینها گسیخته نیستند، متصلند و برای همه اینها خزائنه و از اونجا به نحو تجلی آمدن، مراتب دارن، سراسر عالم مجلای الهی است، فیض الهی است. همه این موجودات یک وجود طبیعی دارن، یک وجود بالاتر خیالی دارن، یک وجود بالاتر عقلی دارن و یک اون وجود الهی اونهاست که خزانه اونهاست، اصل همه هست. همون مثالی که عرض کردیم که این نظام هستی درباره قرآن که فرمودن به عنوان کتاب تدوین، درباره کتاب تکوین هم همینطوره. اون که فرمود قرآن کریم حبل الله است، اقرأ ورقع بخوان و بالا بیا، اون کتاب تکوین تدوین است. کتاب تدوین هم همینطوره. هر ذره در این عالم که در عالم طبیعت موجود است برای او یک وجود بالاتری است، یک مثال خیالی است در عالم خیال منفصل. حالا در بحث‌های عرفانی که بحث تطابق کونین پیش میاد، خب اونجا این حرف خیلی خودش رو نشون میده. تطابق کونین، آنچه که در آدم است و آنچه که در عالم است، عوالمی که در انسان است، عوالمی که در جهان خارج از انسان است. اینجا هم همینطوره. اون مرحله نازلش وجود طبیعی آنهاست. خب اونی که جهانبینی او جهانبینی مادی است، گرفتار اصالت حسه، اما مثالی که دیروز عرض کردیم، او مثل کسی است که تو این اتاق نشسته و به اندازه روزن این اتاق بیرون را میبینه و میگه بیرون همین است که من میبینم. گرفتار اصالت حسه دیگه. میگه جهانبینی همینه، جهانبینی در همین حده. میگه تو این اتاق من نشستم، همینی که بیرون میبینم بیرون همین مقداره. اما اگر جهانبینی مادی نبود، انسان از این اتاق بیرون رفت، افق دیدش وسیع تر شد، بعد میبینه که بیرون به اندازه روزنی دید این اتاق نیست. اینها مراتب دارن، مراحل دارن و هر یک از اینها در عالم خودشون، اقتضای خاص خودشون. لذا مثل الهی منصور و افلاطون هم در این برهان اینجا اینجور تصویر میشه که برای هر نوع مادی یک فرد مجرد است در عالم عقلی. خب یعنی اون اصلشه، حقیقتشه، اینا رقیقه او هستن، آمدن پایین در عالم طبیعی و در عالم خیال منفصل و اون که در عالم عقل است. و این نه با قرآن منافات دارد نه با عقل منافات دارد، بلکه عرفان و قرآن و برهان با هم همراه هم که اون اصل این هاست و اینها به او وابستن و مانند این ها. فللانسان مثال جوهری قائم به نفسه فی عالم الاشباه و مثال عقلی جوهری قائم به ذاته فی عالم العقول. این حرفی که زدیم اختصاص به انسان نداره. و هاکذا الامر فی کل موجود طبیعی من الموجودات طبیعی، اینجوره. له ثلاث وجودات، احدها عقلیون از بالا و ثانی ها مثالیون یعنی خیالیون و ثالث ها مادیون. و آن کسی که جهان بینی او الهی است میگوید به این که این ماده و این طبیعتی که من میبینم و شما هم میبینید این هست، واقعیت داره، فقط همین که نیست، اینا متصل به جای دیگه هست، این عوض دیگه اداره میشن. حقیقتا این مطلب حائز اهمیته که اگر انسان به این معارف نرسه یعنی این دید براش باز نشه، خودش را، عالم را نتونه بشناسه، از این فضای دربسته طبیعت نتونه بیرون بیاد، یه انسان اینجوری این کارگاه هستی برای او یک تماشاگاه مجهولی بیش نیست. این بحث رو تو همین اصول اندیشه و حکمت که اصلی اونجا آوردیم، چند تا اصل اونجا پیرامون این مطلبه که اگر اینا حل نشه کارگاه هستی برای انسان بیش از یک تماشاگاه مجهول چیز دیگه نیست. یعنی که تماشاگاه مجهول یعنی اون تماشاگاه، تماشاخانه مجهول. یعنی مثال به ذهن ما رسید یه جلسه، شما یه بچه مثلا 5-6 ماه 6-7 ماه در نظر بگیرید، در حدی که میتونه بشنه دور و برش همه تماشایی میکنه، اون رو بنشونید تلویزیون و یک فیلم برای او مثلا بگذارید، یک فیلم مثلا چیزی. این نگاه میکنه، میبینه یه عده میرن میان، بالا میرن پایین میرن، تون میرن یواش میرن، حرف میزنن، میخورن، میدون، میینه که اما این نگاه میکنه هیچ نمیفهمه چی کار میکنه. یعنی این صفحه تلویزیون و این فیلمی که براش گذاشتید یک تماشاگر مجهول بیش نیست برای او. او چیزی نمیفهمه این که خبرنده چی کار میکنه، فقط میدونه که حرکاتیست، میان میرن میگن میخندن، چه بسا مثلا اونجا فیلم یه جایی بود که خنده دار بود، همه خندیدن، اون به خنده اونا میخنده، اما چیزی نمیدونه، تماشاگاه مجهول. اگر انسان به این معارف بار نیابد کارگاه هستی برای انسان تبدیل میشه به یه تماشاگر مجهول، تا زمانی که کارگاه هستی برای انسان در حد یک تماشاگر مجهوله، حیات و زندگی برای انسان قابل تفسیر نیست. و اگر حیات برای انسان قابل تفسیر نبود، این زندگی در حد یک زیست حیوانی بیش نیست. و اگر این زیست حیوانی را ادامه بده، سرنوشتی جز پوچین انتظار رو نیست. پوچ نیلیستی از همین جاستی، پوچ گرایی از همین جاستی. وقتی دنیا زندگی حیات براش قابل تفسیر نبود، به پوچی میگراید انسان. بعد میرسه به اینجا میگه هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. بزن بر طبل بیاریگان هم عالمی دارد. و انسان های گرفتار پوشی چی هست؟ چیزی نمیفهم، چیزی حالشون نشد، هیچی حالشون نشد. بعد میگه هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. بعد یکی یقه خدا رو میگیره، یکی یقه فلک رو میگیره، یکی یقه پدر مادرش رو میگیره. اصلا برای چی؟ یه وقتی توی سفریتون ماشین بعد توی پیش آمده بود در همین مقوله ها و خلاصه، دیدم به صورت ناگهانی یکی از این فرزندان ما برگشت گفت که شما درباره این حرفا واقعیت های عالم ما برای طبیعت هایی که میگید آیا خودت باور کردی؟ باور داری به این؟ خب حرف بسیار آدم حرف های توت باری خیلی ها میزنن. گفت تو که با این حرس و جوش اینها را، یعنی با یه حرس و بلعی از اینا میگه، واقعا باور داری؟ باورت آمده؟ ما واقعا یه بیت شعر بیشتر نگفتیم، گفتیم همین یه بیت شعر کافیست. عرض کردم که آتش دوست اگر بر دل ما خانه نداشت، عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت. آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت، عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت. و وقتی این ها نبود، خب زندگی پوچ. متاسفانه پوچگرایی در جوامع اسلامی یکی از آسیب‌های اصلی است و این نه کاری به نظام داره، نه کاری به حوزه عمومی داره. این کار مربوط به یک انسان‌های رشد یافته، طبیبان جامعه‌ای که بتونن با نبض جامعه مریضی‌ها رو بفهمند و در اون جامعه اقدام بکنند. شخصیت‌هایی مثل مرحوم علامه جعفری، علامه طباطبایی که آسیب شناسی کنند و این پوچگرایی رو در جامعه روان شناسی کنند. و وقتی روان شناسی میکنند ببینند تو جامعه همش حرف خدا و پیغمبر و نماز و روزه هست، اما پوچگرایی موج میزنه. خواهی کسی کارگاه هستی برای او یه تماشاگهی مجهول بیش نبود، وقتی زندگی براش قابل تفسیر نبود، نتونست حیات را تفسیری درست داشته باشه، خب این حیران و ویران و سرگردان است و نتیجه جز پوچگرایی تو در اون نخواهد داشت. اما از اون طرف اگر کسی معارف براش مطرح شد، این کارگاه هستی که وابسته به هستی آفرین است برای او یک تماشاگر مجهول نیست. سراسر عالم را ملکوت می‌بیند. اولم ینظر الی ملکوت، این که به ملکوت عالم نگاه نمی کنید یعنی چرا این جا برای تماشاگر مجهول برای شما شده؟ مگه ملکوت باطن عالم نیست؟ اینی که شما میبینی یه باطن داره، یه واقعیت داره، این نظام یه نظام حساب شده است. در این صحنه فیلمی که برای شما گذاشتن، انسان تو خود هم بازیگری هم تماشاچی. واقعا همینجوری در این کارگاه هستی، این فیلمش انسان هم بازیگر هم تماشاچی. خب وقتی نظام رو یه نظام هدفمند دید، این موجودات مادی رو مراتب بالاترش را هم که ملکوت ایناست دید، خب مثال منفصل ملکوت این عالم طبیعته، گسیخته که نیست. یعنی سه تا چیز جدا جدا، این عالم طبیعت اون ور عالم مثال منفصل اون ور عالم عرض، این که نیست، اینا در طول همن، هر کدوم باطن همن. وقتی عالم طبیعت رو دید در طبیعت نمون، در جان نزد، چشم باز کرد، بالاتر را دید، بالاتر از او را دید، بعد دید که والله من ورائهم محیط. خب این انسان به پوشی نمیگراید که این انسان میشه عاشق شیدایی زندگی. این انسان زندگی براش معنا پیدا میکنه، هدف پیدا میکنه، تفسیر پیدا میکنه. این انسان در زندگی میگه در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. اینجا طبیعت تحول تغییر، زمستان داره تابستان داره، زمستان تابستان دو نوع از تحول اینجاست. فقر و غنا یک جورشه، مریضی و سلامتی یک جورشه، حیات و ممات یک جورشه. همه اینها خوشی ها و سختی ها، شیرینی ها و تلخی ها، گریه ها و خنده ها، همه اینها گونه های تحول این عالم طبیعت دیگه. همه اینا رو داره، همه اینا رو داره. زندگی اون جویبار آب صافی است که از این سنگلاخهای طبیعت باید خلاصه عبور کنه. خب یه انسان دیگه شیدای زندگی میشه، عاشق زندگی میشه. برای چی؟ برای اینکه خودش رو متصل به متن عالم میبینه. یه آدم دیگه الهی شده به تعبیر معروف، شده مؤمن، شده الهی. او دیگه زندگیش همه چیزش محاسبه شده است. او دیگه در برابر طوفان سنگین هواهای نفسانی که بی محاسبه به او حمله میکنند، او مقاومت میکنه، برای اینکه متصل است به یک حقیقت. دیگه عالم را آب ببره این جاش تکنه بود در جای خودش هست، ثابت قدم، استواری. خب این یک جور و اون هم خطره اونجوری به تقدیر. حالا این حرف هست لسه آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت، عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت. خب امر به محال وعلم ان الوجود العقلی من کل نوع لا یمکن ان یکون الا واحدا غیر متعدد. حالا عرض دیگه اینه که بفرماد این سه قسم که گفتیم، وجود عقلی، وجود مثالی و وجود مادی. اونی که وجود عقلی نوعش منحصر در فرده، برای اینکه تکثر زیر سر ماده است و در اونجا ماده ای نیست. وعلم ان الوجود العقلی من کل نوع لا یمکن ان یکون الا واحدا غیر متعدد. چرا اینجوره؟ و ذلک لان الحقیقت اذا کانت لها حد واحد نوعیون فلا یمکن تعددها الا من جهت الماده او من جهت اسباب خارجیت اتفاقیه. برای اینکه یه حقیقت وقتی برای یه حدی بود، یه حد نوعی بود، این نوع تعددش ممکن نیست الا از جهت ماده. اگر ماده داشت این نوع متکثر می شود. یا از جهت اسباب خارجی است، این اتفاقیه، نه این که اتفاق در مقابل فلسفه که بگیم بدون علت. این اتفاقیه یعنی اون اسباب خارجی که بالاخره با هم دیگه وفق هم در آمدن، موافق هم شدن. از این جهت وقتی این آن نبود دیگه اون نوش منحصره در فرد. و اما الوجودان الاخران که وجود طبیعی و وجود خیالی است، اونجا فیجوز و فیه ما کثرت الاعداد من نوع واحد، بله یک نوع اونجا ممکنه متکثر بشه. در طبیعی که ماده است، در خیالی اونجا بالاخره اندازه هست، هیئت هست، شکل هست، از این جهت ها ممکن. حالا سوا اون کاند من جهت انفعالات الماده القابله که در مادی کما به صور طبیعیه، او به واسطت جهات فعلیه کما به صور ادراکیه ای که هست، التي يحفظها الخيال. در وجود طبیعی از جهت انفعالات ماده ای که قابلیت دارد اونجا تکثر پیش میاد. در مثال منفصل به واسطه اون جهات فعلی که در اونجاست، کما هو به صور ادراکیه، التي همون صوری که یعفظها الخیال، که خیال منفصل است، به این جهت اونجا تکثر ممکن. فکل صورت من نوع واحد کل انسان، پس بنابراین یک هر صورتی از یک نوع، مثلا مثل نوع انسان، اذا جردت ان هذا الوجود، یعنی وجود طبیعی، و ان التمثل الخیالی ایضا، یعنی از هر دو جهت تجرد یا، فبلغت این نوع الى عالم العقل و وصل اثر راه هناک، این زمینی آسمانی می شود. این طبیعی ماورا طبیعی می شود، این ملکی ملکی می شود. فاذا جردت صورت اخرى من نوعها حتی بلغت فی تجرده الى ذالک المقام، دیگه لم یکون وجودها هناک غیر وجود الاولا. البته بعض از مشایخ ما اینجا نقد این فرمایشون دارن که ایشون میفرماد وقتی به اون مرحله رسید دیگه این وجود لم یکون وجودها هناک غیر وجود الاولا، دیگه همین وجود است که ترقی پیدا کرده. اما بعد از آقا میفرمان نه، اونجا اصلا یک وجود دیگر میشود که حالا فعلا خیلی محل بحثی، ولل اثر منها فیه غیر ذالک، همون اثر منتها حالا این وجود طبیعی در اثر حرکت جوهری الان وجود خیالی و بعد عقلی پیدا کرده، اون آثار رو هم داره. و ها کذا فی غیر ما من نوعه ما، حالا سابقا او لاحقا، قبلش بعدش، و این کانه الف صورت فی هذا المقام، ممکنه در این عالم طبیعت هزار صورت باشه، اما وقتی که رفت بالا همون یگانه وجود احدی اون. پس بنابراین فظهر من هذا البیان البرهانی ان لکل نوع طبیعی فی هذا العالم سواء کان متکثرت الافراد الغیر المأسوره او کان نوعا محصورا فی شخص، صورتا عقلیتا قائمتا به ذاتها فی العالم العقلی الربانی. که مثال الهی الان اینجا اینجورش خواست تبیین بکنم، ان لکل نوع طبیعی فی هذا العالم، حالا فرق نمی کنه، سبا اون کان متکثر الافراد باشه، افراد این نوع متکثر باشه، تکثرش هم غیر محصور باشه، یا نه او کان نوعا محصورا فی شخص، در هر دو صورت فرقی نمی کنه. لکل نوع طبیعی فی هذا العالم صورتن عقلیتن قائمتن به ذاتها فی العالم العقلی ربانی کما هو رأی افلاطون الالهی. ایشون هم همین حرف را زدن و این حرف هم با برهان هم آهنگه، هم با عرفان هم آهنگه، هم با قرآن. قرآن هم که میگیم یعنی قرآن عزت دیگه، این حقیقت قرآنی. ول حالا ایشون در ذیل این را میفرمان که خب حالا درباره افلاطون و مصول الهی ایشون، خود ایشون تو جلد دوم خیلی حرف زدن، در مفاتیح خیلی حرف زدن، منتها این برهان اینجا یک ویژگی خاصی داره. میفرماد ولا از اون و احدن فی حاضل احصار طویله بعد از ذالک العظیم، یعنی افلاطون و من یهزو هزوه، کسانی که همراه او بودن، تابع او بودن، هم فکر او بودن، ولا از اون و احدن فی حاضل احصار کذایی بلغ الى فهم قرضهی و قور مرامهی بالیقین البرهانی، کسی نرسیده الا واحد من الفقراء الخاملین المنزوبین. خبری خودش، یعنی تو کتاب‌های دیگه شما، تو آثار دیگه بزرگان هستن بودن حرف زدن، اما فرمان و لا از اون و احد اون پیازل اثار خلاص طبیله الا واقعید اون من الفقرا. چون این مطلب را منتها این که ایشون فرمود بالیقین البرهانی، ممکنه بسیاری از آقایان اهل معرفت عارفان به این حقیقت رسیدن، نه اینکه ایچی نفهمیده، حرف ایشون این نیست که ایچی نفهمیده اینا، اما اون یافته هاشون را برهانی کنن و این ادعاییست که کسی هم تا حالا در مقابلش نیومده بگه که کسی دیگر را معرفی کنه، که این شهود را برهانی کنن، این عرفان را برهانی و استدلالی کنن. از این جهت این ادعایشونه و حق هم دارن ایشون این رو بفرمان. خب این هم فصل آخر این مرحله، حالا تا برسیم به خاتمه. الحمدلله رب العالمین.
خلاصه برهان رو بخشیم بگیم از همون راه تطابق
نه، اون یه حرف دیگه است، همون که ایشون فرمود بالاخره با این، یعنی از اینجا که ایشون فرمود ولی علم ان مصول الالهی، که این اصول را یکی بیان کردن مراتب عالم را، که این عالم طبیعی به عالم مثالی دارد، مثال منفصل، عالم مثال متصل اینجا محل بحث نیست، و این عوالم سگانه اگر تبیین شد و ارتباط این عوالم به هم دیگر، میبینیم هر نوع مادی اینجا یک حقیقت داره، همونی که از اول جسد تا حالا داریم همین را میگیم که بالاخره دید انسان اونی که فقط ماده را میبینه، ارتباطی با بالا نمیبینه، هر رو نمیدونه بپذیر، وقت انسان کارگاه هستی براش از حد یک تماشاگر مجهول نبود، معلوم بود، فهمید، میبینه که خب این مراتب وجوداته و تا این مراتب وجودات برای کسی حل نشه، اون مسئله تجرید حکمت متعالیه خب نمیتونه حل کنه، و این موجود مادی، این نوع مادی یک مثالی دارد، یک حقیقتی دارد در مثال منفصل، و از اونجا بالاتر در عالم عقل اون وجود عقلی همین نوع مثال افلاطونی همون وجود عقلی همین نوع مادی.
الان استاد با این برهان هم مثال منفصل ثابت شد،
هم مثال الهی به برهان میشه.
پس اون مطلبی که دیروز داشتن که مراتب وجود درون ما مثال متصل ما این مقدمه نیست که
نه اون چه هم که از دیر بله از دیروز همشون فرمود این اینایی که ای سبته سبته اینا رو اصول فراغون فرمود اون چه که مربوط به معرفت شناسی اون چه که معقول انسان با علاوه هر بین است که معقول انسان و معلوم انسان ما اینجا نشستیم انسان یک کناری میگوید این آدم عالم را که میبیند این عالم مراتب وجودی دارد و انسان هم مراتب و اطوار وجودی دارد. انسان با مرحله حسش عالم طبیعی را، با مرحله مثالش مثال منفصل را، با مرحله عقلش عقل عالم عقول را با او در ارتباط Thank you.